والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا على الخاصة المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سلام في الله في العزة روحي وأرواح العالمين تراب الأحباب. خب خاطر شهید دوستان باشه بحثمون دیگه توی این عام و خاص بعد از اینکه حالا تجربه تعریفی ارائه دادند و اقسام اون سگانه عام رو مطرح کردن که عام استقرابی، عام مجموعی و خلاص عام بدلی بود و تأکید کردن که حالا روی عام بدلی شاید تسامح در تعبیر باشه که ما اسم عموم رو روش بذاریم، وارد شدن به اینکه خلاصه چه الفاظی توی ادبیات عرب دلالت بر خلاصه این عموم و شمول داره. حالا سه چهار تایی رو شمردن، یکی بحث کل و مراد فاش بود مثل تمام و جمیع و امثال اینا، گفتیم خب اونجا دیگه چون وضع برای شمول و عموم هست دیگه این الفاظ بالوضع در واقع جزء موضوع لهش شده، این عمومیت و شمول جزء موضوع لهمون هست و اینا بالوضع دلالت بر عموم داره. دومیش بحث خلاصه هیئت نکره در سیاق نفی بود که فرمودن اینم از جهت در واقع هیئت به نوعی بعضی ادعای وضع نوعی این هیئت برای عموم و شمول کردن، ولی خب همون ظرف اصرار داشتن که نه اینم در واقع با وضع نمیتونیم به دست بیاریم، اینجا به نوعی داریم از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده. کمان که توی جمع محلای به الف و لام و مفرد محلای به الف و لام هم به شرط اینکه حالا الف و لام الف و لام عهد نباشه، اونجا هم باز معمول ظرفه همونن که باید اونجا بل اطلاق خلاصه حکم کنیم به اینکه دلالت بر شمول عموم هست. حتی خب همونجا هم باز بعضیا اصرار داشتن که الف و لام استغراق وضع برای عموم شده، یعنی در واقع مدلول خود الف و لام میگرفتن این عموم شمول رو، گفتن الف و لام اگر الف و لام استغراق افراد جنس باشه بلوز دلالت بر عموم میکنه، ولی خب باز مظفر دیدید دیگه تاکید داشتن که نه فرقی بین الف و لام استغراق و الف و لام مثلا ماهیت وجود نداره و جفتش خلاصه بل اطلاقه که داره دلالت بر عموم و شمول ازش ده. حالا با توجه به این بحث که آقا هم نکره در سیاق نفی هم این جمع محلای به الف و لام یا حالا مفرد محلای به الف از طریق مقتضای مقدمات حکمت و خلاصه اطلاق با معنای عموم و شمول رو تونستیم بفهمیم، این اون بحث در واقع نسبت بین اطلاق و عموم بذاری چه بشد و این که خلاصه آره به هر حال فرق جدی بین اطلاق و عموم چی شد یه مقدار پررنگ تر میکن در که چون گفتیم تو ادبیات در واقع بعضی از اصولی ها بیشتر تفاوت بین عموم و اطلاق رو به حیث لفظ میزدن که آقا در عموم شما لفظ دال بر عموم و شمول دارید ولی تو اطلاق این لفظ دال بر عموم و شمول وجود نداره، که وقتی تفاوت بدوی رو به این شکل معنا میکردن. ولی خب این نحوه ورود در واقع متأخرین که حالا معمول زفرم به این جملته به این شکل که خلاصه بعضی از الفاظ عموم رو دوباره برش گردوندن به مقدمات حکمت و دوباره استفاده از اطلاق کردن توی فهم عموم و شمول، این یه مقدار اون تفاوت رو به هم زد دیگه عملا، یعنی اینجور نیست که تو خود اطلاق هم باز ما هم تو خود عموم همینطور نیست که حتما شما یه لفظی داشته باشید که وضع برای عموم شده باشه، نه الان توی مثلا جمع محلای به الف و لام یا مفرد محلای به الف و لام یا حتی نکره در سیاق نفی شما خلاصه این چی میگن وضع رو ندارید، یعنی اصلا لفظ دال به این معنا که وضع شده باشه واسه عموم و شمول وجود نداره، اما همونجا دارید این خلاصه معنای عموم و شمول رو استفاده میکنید و خودتون هم تصریح دارید که این به مقتضای مقدمات حکمت و مثلا اطلاقه، و سوال میشه که بس نهایتاً فرق بین عموم و اطلاق دقیقاً چی شد و کجا رفت بالاخره این فرق، متوجه اون بحث رو این مقدار پررنگ تر میکنه. حالا بیم جلوتر جمع بندیش بکنیم شد
تقسیم عام به مجموعی و بدنی و بدنی
استفاده
این توی مقام انفصال این چیز کردن درسته، یعنی ما اون مفهومش عام اونجا اونجا روی مفهومش همشون عامه، یعنی حرفی ولی میگم که توی مقام انتصار این یکیش مجموعی میشه، یکیش استقرایی میشه، اینطوری میشه روی مفهومش همشون عامه.
این چی عامه؟
یعنی خود روی افراد تمامش رفته، همه
خود رو تمامشون رفته. خب
ولی توی این که میانی مقام انتصار
تو بدلی چی رو خود رو همشون رفته؟
همشون باید چیز کنن یعنی؟
نه دیگه شما تو بدلی دقیقا برعکس میتونی فقط یکی شو بردن انتصار کن.
یعنی
خود در واقع خود حالا تو عام بدلی نه، تو عام بدلی چون خودشون تصریح دارن که تسامح داره تعبیر عموم، راست هم میگن. یعنی در واقع توی عام بدلی شما میدونید خود رو یک واقع رفت، در جهه شما یک موضوع یا یک متعلق خود بیشتر نداره متوجه فعل واقع ثبوتیش. حالا توی تعبیر میگه آره دیگه هر کدوم دلت خواست انجام بده، حداقل تو عام بدلی راحت جور در نمیاد. تو عام مجموعه عام استقرایی قبول دارم فرمایش کنه، یعنی اونجا به نوعی اون مفهومه خلاصه عام همه مساطق رو شامل میشه. حالا اینکه من تو مقام در واقع جعل تکلیف، این تکلیف علاهده به تک تک اینا بار شده و بعد حالا همشون رو گفتیم حکم شامل میشه، یا نه رو مجموع به ماه و مجموع حکم تعلق گرفته، اینجا آره اون بین عام مجموع و عام استقراقی فرقه هست، اونم تو مقام جعل ها نه تو مقام امتصال. یعنی تو خود مقام جعل شما در واقع متعلق تکلیف یا موضوع تکلیفتون رو علاهده تک تک این افراد، ولی خب همشون در نظر میگیری، یه باری که عام مجموعی به ماه و مجموعی یه موضوعی متعلق خود برای شما میشه تو مقام جه. تو عام بدلی اینطور نیست، تو عام بدلی شما فعل واقع میدونید خود رو یک واقعیت بیشتر نرفت دقیقه شد، ولی خب تو مقام امتصال شما مخیری بین این که اگه شعرت خلاصه فعملی دقیقه شده تو عام بدلی میره رو امتصال درجه، اما فعل واقع تو مقام جل یکیش فقط مجعول حکم شماست، تو اون دوتای دیگه تو خود مقام جل عمومیت هست، حالا یکیش مجموع به ما و مجموع یکیش علاهد کلن علاهد. خب برحال پس این زیل در واقع الفاظ عمومم این نکته مقدار مهمه که برحال اگر این حالا کل و تمام و جمعی اینا رو بذاریم کنار که اونا بلوز دلت میکردن، این دوتای دیگه یعنی جمع و حلا یا در اون نکره در سیاق نقل خلاصه به طریق مقتضای مقدمات حکمت و اطلاق دارن دلت بر عموم شمول میکنن، این بحث فرق بین اطلاق و عموم رو این مقدار آکد میکنه دیگه مهمترش. بحث دومی که حالا من مظفر به عنوان فصل دوم واردش بشه بحث مخصص متصل و خلاصه منفصل، یه تفصیلی تو مخصص متصل یا منفصل تو عبارت بعضی از اصولی ها در واقع انجام شده که معمولا فر به نوعی ناظر به اون بحث میگه که نه انسان رو قدیمی که بین در واقع مخصص و متصل و مخصص و متصل تفاوتی توی تخصیص وجود نداره، اینا برای هر دو مخصص هم هر دو هم در واقع ظهور اولی عموم را از کار میندازن و بیانه که بالاخره مطمئن میشه که اون آمون من در واقع لفظی که قبلا به کار رفته بود این از ظهور بدوی و اولی خودش از عموم خلاصه افتاد. منتها یه تفاوت بین این دوتا هست، اینو مظفر هم مفصل توضیح میده که آره اگه منظور اون بند خدایی که تفصیل داده ناظر به این تفاوت باشه قبول داریم این تفاوت واقعا وجود داره. تفاوت اینه که تو مخصص متصل که در واقع این مخصص شما با عموم شما در یک کلام واحد داره اتفاق میفته، مرحوم مظفر حالا باز به تبع مشهور متأخرین معتقدن که آره توی مخصص متصل ظهور بدوی عموم از اول پا نمیگیر که بعد رو بخواه با مخصص متصل و ظهور بدوی رو به هم بزنیم، علتش هم روشن برمیگرده در واقع به همون چیزی که ما توی بحث اساسات و ظهور قبلا انجام دادیم که یادتون باشه گفتیم که اساسات و ظهور جزء چی بود؟ اصول لفظیه بود و اصول لفظیه جایگاه شد کجا پیاده می شد؟ کجا پیاده می شد اصول لفظیه؟ شک در چی؟ شک در معنی حقیقی و وجه چی؟ آره؟ شک در همش؟ دو تا بحث داشتیم اونجا، یک اصول لفظیه بود،
یکی در ارادی چیزی علایق الحقیقت و المجاز
و علایق الحقیقت و المجاز گفتید که مثلا تواضع داشتید، نمیدونم چی بودید؟ اعتراض داشتید، صحت حق داشتید. اینجا شک در معنی حقیقی و مجازی، یعنی برای اصل کشف موضوع اونور و مخصوصا اون جایی که شک می‌کردید که این معنی که داره از لفظ فهمیده میشه یا موضوع لش یا مثلا مجازه، اونجا از این استفاده می‌کردید. اما اون حیران در مجاز پیاده می‌شد و این لفظ. اما تو اصول لفظی شک در مراد جدی متکلم که من معنای لفظ رو میدونم، این فکره که الفاظ معنای موضوع لش مشخصه، اگه با حس و فندانی مجاز آشنا باشم حتی معانی مجازش هم ممکنه واسه من مشخص باشه، اما انصافا نمیدونم متکلم الان کدوم یکی رو خلاصه اراده کرده، معنی حقیقی اراده کرده از این لفظ یا مثل معنی مجازی. حالا فرض این که اصول لفظی در شک در مراد جدی متکلم خلاصه پیاده شد، مرحوم مظفر میخوام بفرمایند که توی مخصص که خود مخصص با عموم و لفظ عام توی یک کلام به کار رفته، این باعث میشه که در واقع این مخصص متصل از ابتدا نذاره که اصلا برای عموم یه ظهوری در معنای شمول و عموم تشکیل بشه که بعد ما رو بخواد با مخصص اون ظهوره رو از بین ببره. چرا این طور میشه؟ یعنی چرا مخصص اگه متصل باشه نمیذاره که اصلا ظهور بدلی در عموم داشته باشیم ما؟ این به جهت اینکه تو مراد جدی متکلم در واقع شما این کار رو میکنید. تو مراد جدی متکلم شما میذارید در اون کلام با همه قرائن و با همه اون ویژگی‌هاش تموم بشه. وقتی کلام و کلام و واحد با همه اون ویژگی ها و قرائنش تموم شد، تازه اونجا شما ظهور میگیری از جمله و اراده جدی متکلم تازه اونجا احراز میشه واسه شما. ببینید درسته که شما وقتی لفظ عموم رو به کار برید، عموم با همین تبادل و با همین افتراد و سرد حمل و فلان اینا واقعا ظهور در عموم داره، ظهور تصوری، یعنی دلالت تصوری برای عموم داره، اما دلالت تصدیقی بر عموم شکل نمیگیره، چون دقیقا مخصص متصله و در همون کلامی به کار رفته که عموم در اون کلام به کار رفته. دقیقا که شده شد مثلا وقتی یه مخصص متصل مثلا اکرم العلماء مثلا سریع بعدش میگید علت فصاح، این علت فصاحی که واقعا توی همون کلام واحد داره به کار میره، ابتداعا اصلا مانع میشه از اینکه شما این ظهور تصوری از علما رو که عموم بود رو هم به بر مراد جدی متکلم کنید، نمیکنید، چون این مخصص سریع بعدش میاد و مشخص میشه که آره کلام هنوز تمام نشده بود و در فصاح ادامه همین کلام واحده، ازا ظهور بدوی در عموم هم شکل نمیگیره، چه برسه به اینکه حالا ظهور مستقر در عموم ما داشته باشه. اما در مخصص منفصل اینطور نیست. تو مخصص منفصل چون فرض اینه که مخصص شما کاملا در کلام دیگری از همون متکلم صادر شده، تا وقتی اون کلام اول رو دارید میشنوید که لفظ عموم درش به کار رفته و کلام هم تموم میشه با همه قرائن و با همه سیاقش و افسانه‌ها دیگه تموم میشه، شما همونجا ظهور گیری میکنید، یعنی که بله واقعا متکلم اراده کرد عموم رو و عموم رو به کار برد و خب مخصصی هم که فعلا نداره، چون مخصص فعلا نداره شما با همون عمومش اخذ میکنید. درکش بعدها وقتی مخصص منفصل مطرح میشه، درکش شما دیگه دو تا ظهور دارید، یه ظهور در واقع عموم در معنای عام به خودش
که با کلام اول درست شد
و مادامی هم که این مخصص نبود ما قطع به مثلا مراجعه متجلب داشتیم داشتیم باش کار میکردیم، اما همین که این مخصص منفصل دست ما رسید در واقع دوتا ظهور چی میشن؟ تعارض پیدا میکنه، یعنی ظهور بدوی خود عموم شما هست یه ظهوری هم این مخصص منفصل شما داره دیگه. این رفت مثلا مولا اول بود تکره به قدم ها بعد مثلا دو ما و سه ما بعد فریشته بود دیگه الله تو که مثلا انفوسا درجه از دواقع تضامن و تعارض بین این دوتا شما میفهمید که آدم نمیتونه متکلم حکیم مثلا مراد جدیش هر دوی اینا باشه، یعنی هم عموم این سر جا خودش باقی بمونه هم عموم این یکی سر جا خودش باقی بمونه، درکه نشون میده که حتما اینجا باید که در واقع تصرفی در اراده جدی متکلم بشه دیگه. این تصرفه از باب در واقع از هر فرد ظاهره، نه از باب مثلا چی میگن یه ظهور با یه ظهور دیگه، نه یکی از اینا رو از هر میگیره شما مثلا این لاکه نوکسار که مخصص مستصله و بعدن دست شما رسیده رو اینا از هر میگیرید ظهورش رو بیشتر عرضی میکنید نسبت به اون اکرم علمایی که قبل نمیشه اینو میگه تصرف میکنید توش تصرف به چه شکل تصرف به این شکل دیگه اینو هم میکنید بر اراده چی؟ استعمالیه یکی رو هم میکنید بر اراده چی؟ مجبور شما مجبوری که با این تعارض دارن و این هم که بر اراده جدی و یکی فقط عموم و معنی شمولش هم بر اراده جدی میشه. بذار اینجا فرق بین مخصص منفصل تو همین نکته است که تو مخصص متصل شما ظهور اصلا نداشتی در عموم از اول، چون کلام واحد بود و کلام واحد مانع میشه از ظهور در عموم گرفتن، اما مخصص منفصل چون دو کلام مستقل و مجزای از هم دیگه است جفتش ظهور داره، همون اولی ظهور داره در همون معنای عموم، هم دومی ظهور داره در معنای تخصیص، ولی چون تخصیص از هر و دقیقی که بعدا دست شما رسیده و مخصصی برای این میتونه محسوب بشه این از هر مرزان مقدر میشه، شما مدود تخصیص رو حاکم بر این یکی میگیرید، درست شد تن سمره ای که تفاوت به مخصص منفصل ایجاد میشه اینه برای مرزانی تخصیص و مرزانی این که برای تخصیص اینا حجت است و از این ناحیه ها هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، فقط تفاوت اون در واقع عمومه که عموم در معنای خودش مخصص متصل ظهور اصلا واسش با نمیگیره، اما در مخصص منفصل چرا ظهوری هست که بعدا با تقدیم از هر بر ظاهر از بین میره، با تقدیم از هر بر ظاهر از بین میره، ولی ظهور بدوی رو به هر حال داشت و شما تا قبل از مخصص منفصل داشتی با همون ظهور بدوی در عموم کار میکردی، یعنی حملش میگردی بر مراد جدی متکلم. تن تفاوتی که وجود داره این تفاوت از سالا بخونیم میفهمن که از ثانی فصل دومی که مطرح کرد محمود ظفر المخصص المتصل و المنفصل ان تخصیص العام علا نحوه، تخصیص یک در واقع لفظ عام بر دو نحوه، اولیش انگفتر نبهی مخصصو، فرض اولی میگه به همون عام مخصصش مقترن بشه بچسب، این یقترن بهی مخصصه فی نفس کلام الواحد الملقا من المتکلم، مخصص عام به خود عام بچسبه در خود همون کلامی که از ناحیه متکلم القا شد، که قولنا مثلا اشهد ان لا اله الا الله الان لا اله نکره در سیاق نفیه مفید عمومه، اما سری بعدش الا اللهی که اومده چی میگه؟ مخصص متصلی میشه که یه ظهور بدوی در لا اله رو از بین میبره، یعنی اون مدلول تصوری شاید ظهور بدوی من اشتباه بود، مدلول تصوری لا اله رو سریع از بین میبره و نمیذاره به تبدیل به ظهوری بشه که بر مراد جدی متکلم شما میخوای حملش بکنه، و یوسم و المخصص المتصل این روش میگه مخصص متصل، چرا؟ چون یقترن دیگه، چون چسبیده به خود عام، فیکون قرینتن علا ارادت ما عدم خاص منن عموم، وقتی مخصص متصل ما قرینه میشه بر این که متکلم اراده کرده ما ادای خاص رو، یعنی غیر از الله همه الههای دیگر رو نفی کرده. فیکون قرینه تن، وقتی مخصص متصل قرینه ای میشه بر اراده غیر از خاص از سایر افراد و عموم. و تلحق بهی بل هی من القرینه الحالیه، یا فقط هم بحث لفظی نیست. حالا درست ما مخصص اشهد ان لا اله الا الله و خب مخصص متصل لفظی، اما میگه قرائن حالی هم دقیقا همینجورن متصلن. یعنی شما کلام واحد رو فقط در جمله و تعبیر پیاده نکن، کلام واحد با همه اون قرائنش، با همه اون در واقع چی میگن محل صدور و شرایط صدور و همه اینا متصل. بلکه همه ملحق میشه به همین قرینه مخصص متصل، بلکه حتی جزء مخصص متصل محسوب میشه قرینه حالیه ای که المتنف به هل کلام از دال علا ارادت الخصوص، حالا محفوف به کلامه، یعنی دور کلام پیچیده شده و دلالت میکنه بر این که از این عموم شما خصوص اراده کردی. علاوه چن یسخ و تعویل المتکلم علیها فی بیان مراده، اصلا باید این قرینه حالی جوری باشه که بشه در واقع متکلم بهش اعتماد بکنه. تعویل المتکلم یعنی اعتماد کردن متکلم بر اون قرینه، در بیان مراد خودش به این قرینه حالیه بتونه اعتماد بکنه، بتونه تکیه بکنه. اگر اینطور شد بله قرینه حالیه هم جز مخصص متصله، از اجزا و ادوات خود کلام واحد محسوب میشن، خارج از کلام است. قرینه حالیه داری شما از مثلا یقین داری که آیه از فستاق بعدش، این همون باقی که داره اکرم العلماء رو میگه، شما مطمئنی که این فستاق منظورش نیست؟ ممکنه مشکل، یعنی قبلا انقدر از فستاق بعد گفته که اکرم العلماء هم که میگه شما مطمئنی یقین داری که آیه فستاق منظورش نیستی، بعد مثلا عادلا رو داره میگه یا متقیا رو داره میگه. بعد تو جا جغلایی سریع بشه بهش دیگه، سریع این که آره دقیقا تو این متکلم خاص از چه قرائنی نیست وجود داره، اون طبیعتا شخصی، یعنی من میدونم دیگه، یعنی من با توجه علم به همین فضای متکلم دارم این فهم ها رو انجام میدم، ولی خب اون ملاک نوعیش هم باید درست بشه، یعنی حتما باید برگرده به اون ملاک های نوعی به قولشون یسه تعویل المتکلم میگه، یعنی خود متکلم میفهمه که اوغلا به ما و موغلا به این قرائن اعتماد میکنن، تکیه میکنن. اما آره به صورت شخصی خارجی بخوای پیاده کنی طبیعتا آره دیگه، من میدونم شاید کس دیگه اصلا نفهم، به راحتی هم نتونه منتقل بشه به مطلب. اما دومش مخصص منفصله که ان لا یقترن بهی مخصص، و فرض دوم اینه که به اون عام ما مخصصش نچسبیده، مخصصش مقترن با اون عام نیست، فی نفس الکلام در همون کلام نیست، بل یرد و فی کلام آخر مستقل قبله و او بعده، یه کلام دیگه‌ای که مستقلن از این کلام عام ما قبلن به کار رفته یا بعدن به کار خواهد رفت، شما کامل متوجه میشید که آره دیگه اون ظهور اولی جملهش مراد جدیش نبوده و این حتما باید تخصیص بخور. و یا سمع المخصص المنفصل، به این میگه مخصص منفصل به جهت جدا بودنش، فیکون عیزن قرینتن علا ارادت ما عدل خاص من العموم، اینم دقیقا قرینه است که متکلم ما عدای خاص رو اراده کرده از عموم، خود خاص رو اراده نکرده، این اولی کل اول مثل مخصص متصل. از این ناحیه میخوام بگن که فرقی نداره، در این که هم مخصص متصل هم مخصص منفصل کاشف از مراد جدی متکلمه، تو این ناحیه هیچ فرقی نیست، کما که بعضی ها فرق قائل شدن، مطابق متأخرین و مزفر میگن نه هیچ فرقی اینجا نیست. فاذن لا فرق بین القسمه، در این صورت فرقی بین دو تا قسم من ناحیت القرینه علی مراد المتکلم، از این جهت که هر دو میتونن کاشف مراد جدی متکلم باشن، از این جهت فرقی واقعا وجود نداره. و این هم فرق بین خوما من ناحیت اخرى، تنها فرقی که اینجا میشه درست کرد از یه حیث دیگه است، و هی ناحیت و نقاد ظهور فی العموم، و اون اینه که آیا در لفظ عام ظهور در عمومی خلاصه منعقد میشه یا نه. ففل متصل لا ينعقد للكلام ظهور الا في الخصوص، در قرینه متصل یا مخصص متصل برای کلام به ما هو کلام یعنی مجموعه کلام ظهوری نداره جز در همون دایره خصوص، دایره‌ای که حاصل تخصیصه. از ابتدا ظهور جدی متکلم، مراد جدی متکلم رفته سر همون خاص و اصلا ظهور بدویه در عموم هم پا نمیگیر. اما وفل منفصل نه، در منفصل چرا؟ چون دوتا کلام مستقلن یعنی عقد ظهور العام فی عمومه، عام در عمومش ظهور و خلاصه مراد جدی میشه، غیر ان خاص ظهور و اقوا. با این تفاوتیه چون مخصص ظهورش اقواست، شما این مخصص اقوا رو مقدم میکنید بر اون عمومیت عموم. از فهمدن که فیقدم علی من باب تقدیم الازهر علی الظاهر او النص علی الظاهر، یا از باب تقدیم الازهر بر ظاهره که مقدم میشه، یا ممکنه کسی ادعا کنه که اصلا اینجا تعبیر خاص ما نصه قطعیه، زنی هم دیگه نیست. پس یا از باب الازهر بر ظاهره یا از باب تقدم النص است. حالا این تیکه شو باز جلوتر توضیح میدن، خود مظفر داره که این حیث ازهریتش از چجوریه و چجور درست میشه رو میاد جلوت. و سر رو فیزاله که ان الکلام مطلقا، اینجا فعلا اون بحث فرقه رو میخواد توضیح بده، یعنی چرا در مخصص متصل ظهور پا نمیگیره ولی تو مخصص منفصل ظهور هست. فرق رو توضیح بده که آره اینا به جهت این که اونجا کلام واحده و شما تو کلام واحد بعد از اتمام کلام با همه قرائنش و با همه دوالش ظهورگیری میکنید و مراد جدی تشخیص میدید. دقیقا توی مخصص مفصل هم همین اتفاق افتاده، یعنی شما اونجا کلام واحد رو در عمومیتش خلاصه عکس کردید، حمله بر مراد جدیش هم کردید، تمام شده رفته، بعد از حالا مثلا مدت ها یک کلام دومی میاد و تخصیص مثلا میزنه کلام اول. اینشون میدیگه شما بعد از اتمام کلام دیگه مدلول ها هر چی بود رو حمله بر مراد جدی میکنید دیگه. پس و سر رو فیزالک ان کلام مطلقا، سر در این مطلب اینه که کلام مطلقا خودشم، مطلقا یعنی چه عام باشه چه غیر عام، یعنی چه مطلق باشه چه عام باشه چه مقید باشه چه مخصص باشه فرقی نمیکنه. لا یستقر له الظهور، ظهوری واسش استقرار پیدا نمیکنه. ولا ینعقد، ظهوری منعقد نمیشه الا بعد الانتهاء، بعد از اینکه کلام تموم بشه با همه دوالش با همه قرائن و شرایطش و اینها، اون وقته که شما ظهور گیری میکنید، حمله بر مراد جدی میکنید ظهور. پس ولا ینعقد الا بعد الانتهاء و الانقطاع عرفا علاوه چن لا یبقا به حسب العرف مجال للحاقه به زمیمت تسلح لن تکون قرینتا تصرفه عن ظهور الابتدایی الاولی. جوری در واقع کلام تمام شده و منقطع شده که دیگه عرف مجال و فرصتی نمیده به اینکه که بحثه به عرف شما باید یه چیزی زمیمه بکنی یا یه زمیمه میتونی بیاری که برگرده مثلا اون معنا رو صرف بکنه از ظهور ابتدایی خودش. عرف دیگه همچین مجالی نمیذاره، قبول نمیکنه. یعنی کلام دیگه تمام شد، کلام که تمام شد شما دیگه هر چی استفاده کردی از این کلام رو میتونی گردن متکلم بذاری و بر علیهش مثلا احتجاج کنی. پس ظهور ابتداییش دیگه بر نمیگرده و الا فل کلام مادام متصلا عرفن، اما اگر اینطور نبود و کلام از نظر عرف متصل محسوب بشه، فإن ظهوره مراعا، ظهورش هنوز داره رعایت میشه، یعنی هی منتظری که همین الان ممکنه یه مخصصی یه مقیدی یه قرینه یه چیزی بیاد و آره دیگه این معنی تصوری الفاظ و ادوات رو به هم بزنه، چون این ظهورگیریش هنوز داره مراعات میشه و لحاظ میشه که آقا هنوز کلام تموم نشده، هنوز احتمال اومدن قرینه و وجود مخصص و مقید و اینا وجود داره. اینجا دیگه شما حمله بر ظهور جدی و اراده متکلم نمی کنید ما بین کلام، منتظر میشید که تموم بشه. فإن انقطع من دون ورود قرینه، اگر این کلام بدون ورود قرینه تمام شد، علا خلافهی استقر ظهور الاول، برخلاف فرض ما اگر کلام بدون ورود قرینه تمام شد، ظهور اولش مستقر میشه و شما ظهور اول رو دیگه به مراد جدی هم میکن. و نقد الکلام علیه و ان لحقت خل قرینه، اما اگر قرینه ملحق شد، شما هم که مراعات میکردید دیگه، حواستون بود ممکنه قرینه بید، حالا قرینه اومد، اگر لحقت خل قرینه تبدل ظهور اول، تبدیل میشه ظهور اولش الا ظهور آخر حسب دلالت القرینه، به حسب اون قرینه و مدار دلالتش که چی دلالت بکنه، شما ظهور اول رو به ظهور دیگری تبدیلش بکنید. ورعقد حین اذن علی ظهور ثانی، اون وقت کلام روی این ظهور دوم تطبیق داده میشه، این شما ظهور دوم رو حمله بر اراده متکلمش میکنید. ولذا لو کانت القرینه مجملا، لذا اگر قرینه شما مجمل بود، یا نه او انوجد فی الکلام ما یحتمل ان یکون قرینه، یا یه چیزی در کلام شما پیدا کردید که ممکنه قرینه باشه، یقین ندارید اما از اون ورش هم یقین ندارید دیگه، یعنی نه یقین میکنید که قرینه نیست، نه یقین میکنید که قرینه هست، شک دارید در این که آقا این کاری که این انجام داد مثلا، یا این چه میدونم نگاهی که داشت، نوع مثلا چه میدونم حالات صورتش مثلا، آیا اینا قرینه هست برای مطلب، یا نه مثلا پکر بود چه میدونم خوابش میمد چه میدونم انواع اقسام خلاصه دیگه، چیز محمل هایی که ممکنه بگی آره چون عصبانی بود مثلا اینجوری برافروخت است، متوجه شد ربطی به من نداشت یا به ظهور کلامش نداشت، اما از اون برم به شدت احتمال میدید که نه اصلا تمام این چهره و عصبانیش اینا فقط به خاطر این ظهوره مثلا کلام، این احتمالیه دیگه. اگر خلاصه احتمال باشه که یه چیزی قرینه است و یک چیزی مثلا مجمل قرینه بودنش یا نه، یا اگه قرینه بودنش هم احراز بشه معنای قرینه مجمله، اونجا چی میشه؟ فهمن که اوجب ذالک عدم انعقاد ظهور الاول، همه اینا باعث میشه که شما اون ظهور اول رو دیگه نگیرید، خود قرینه مجمله دیگه، به شما شک دارید در این که قرینه مثلا بوده یا نبوده، ولا ظهور آخر، نه ظهور اولی پا میگیره و نه ظهور دیگری هست که شما بگید آقا این قرینه صرف کرده، چون معنی قرینه رو نمیدونم و اصل بودن قرینه یا نبودن قرینه رو هم شاکم، دقیق کرد به جهت این ظهور دوم ندارید، صارفه ندارید، ظهور اولتون هم به صرف همین احتماله هنوز چیه؟ هنوز مراعاست، یعنی هنوز مترصدید ببینید از این قرینه چیزی استفاده میشه یا نه، ولا ظهور آخر فیعود الکلام به رمتهی مجمل، وقت نه در ظهور اول دیگه حمله بر اراده جدی متکلم میشه، نه برای اون ظهور دومی هست که بگیم ما رو صرف کرد معنا رو به ظهور دوم مجبر واقع میگیم. اینجا که احتمال میگیم،
یعنی اونجا که گفت دومش بود اولش گفت میدونیم قرینه است و میدونیم مجمل، اونجا اجبار میشه هرچی اونجا که قرینه احتمالش هست،
اینجا دومش که قرینه محتمله، یعنی احتمال داره قرینه باشه، احتمال داره مثلا قرینه نبود، اینجا حالا بحثایی هست دیگه، بعضی ها اصالت عدم قرینه رو پیاده کردن، قبلا تو اون اصالت عدمی توضیح دادیم خدمت، مثل مثلا مرحوم شیخ یادتون هست دیگه، گفتن حتی از اصالت ظهور و اینها هم اقواست، مادر اصول لفظیه رو این اصالت عدم میگرفتن، حالا اونجا بحث دیگه که این اصالت عدم رو ما اصالت در واقع اقلائی میگیریم، اصالت اقلائی میگیریم، یعنی که آقا اینجا یه حجیت اقلائی هست در این که اگر شک دارم قرینه‌ای در کلام هست یا نه بگم نیست، اینو باید بینیم به ناقلا تایید میکنه همچین اصالتی رو، یا نه مناطش منات تعبد، اگه مناطش منات تعبد به شارعه یه جور باید بحث بشه، اگه مناطش منات بناعقلاست یه جور دیگه باید بحث بشه، از در بناعقلایی ظاهرن همین بیان مرحوم مظفر محکمه که جایی که آره شک دارن در این که قرینه هست یا قرینه نیست عدم پیاده نمی کنن، مجملش می کنن، این تعبیر مزفر خوبه از نظر اقلایی بخواید نام کنید و ماجرا جایی که شک دارید این چیزی که هست آیا قرینیت داره یا قرینیت نداره اقلا عدم پیاده نمی کنن اقلا مراعات می کنن مراعات که می کنن همین میشه یعنی میشه مجمل ظهور دیگه از بین میره این از نظر اقلایی درست اما اونجا بعضیا بذار مرحوم شیخ و اینا بعضا با تعبد به شارع خواستن کار کنن یعنی تعبد شرعی خواستن درست کنن تعبد شرعی رو با استصحاب درست کرد متوجه شد استصحابش هم دو نوع درست شده دو جور استصحاب اونجا تقریر شده یکیش استصحاب عدم ازلیه درست شد که در واقع شما میگید آقا این کلام نبود قرینه هم نداشت حالا که هست شک داریم قرینه هست یا نه خب نبود دیگه این استصحاب های عدمی ازلی کلن محل اشکال که چی؟ که آقا وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه نداشت وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه یکی از اجزا و شرایط ارکان استصحاب بود خوندید استصحابی یا نه؟ پارسال تو مجاز یه چیزایی پشت رو پارم نگاه میکنم آره تو استصحاب های عدم ازلی گفتن که آره قضیه متیقنه چون تو استصحاب شما یه یقین سابقی داشتید یه شک لاحقی داشتید دیگه این یقین سابق و شک لاحق باید جفتش به یه قضیه میخورد یعنی یک وارد واحد تو ظرف زمان گذشته باید یقینی میشد همون قضیه بعد از عروض شک باید در شک ایجاد میشد به وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه باید یک چیز باشن اینا تو استصحاب های عدم ازلی همه تقریبا متأخرین اشکال کردن که آقا اینجا وحدت قضیه متیقنه مشکوکه نداره چرا؟ چون قضیه متیقنه شما سلب تحصیلیه ولی قضیه مشکوک شما ایجاب ودولی خدایی شده شد یعنی شما تو قضیه متیقنه تون میگید سالب اتفاق موضوع دیگه موضوعی نبود یعنی کلامی نبود تا بخواد قرینه داشته باشه سلب تحصیلیه اونم به انتفاع موضوع یعنی کلامی نبود پس قرینه هم نبود دیگه ازلا خدایی شده شد اما تو مشکوکی رو نمیگید که تو مشکوکی این کلام هست اما کلامی هست که قرینه ندارد ولی لذا گفتن فرق کرد دیگه شما تو متیقنتون کلامی نبود تا قرینه داشته باشه اما توی مشکوک کلامه هست حالا شک دارید در این که آیا این کلام کلام با قرینه است یا کلام بی قرینه است متوجه یعنی دوبای موجبه معدولت و محموله اولی سالبه محصرت و محمول بعضی اونجا گفتن که آقا عرف فرق نمیذاره عرف فرق نمیذاره عرف بینه نه فهم نطاق شاره یعنی شاره لاتنگوزه ما هم متعبد به لاتنگوزه استصحاب داریم پیاده میکنیم درجه. ولی گفتن که آره عرف بین ایجاب ودولی و سلب تحصیلی فرق نمیبینه اینو ذهن فیلسوف داره اینجوری فرق میذاره این باید جدی اونجا بحث بشه که واقعا اینجوره این عرف بین سلب مؤثره و ایجاب ودولی واقعا فرق نمیذاره اگه فرق نذاره خب آره به نوعی میشه موقتت متعقله و مشکوکه رو عرفیش کرد درست میشه ماجر متعقل مصر بودیم که نه عرف واقعا بین موجب معدولت و محمول و سالب مؤثرت و معمول فرق میذاره و واقعا عدم ازلی پیاده نمیکنه. خودش اون وقت وارد یه بین قضیه متعقله مشکوکه وحدت شکل نمیگیره و به هر حال آره دیگه استصحاب این جایی که شما رو عدم ازلیش پیاده کنید عدم ازلیش رو چی بود پس؟ ببین یه موضوعی داشتید به اسم کلام حالا شک میکردیم این کلام با قرینه است یا بی قرینه میگفتیم آره انتفاع موضوع تو عدم ازلی این استصحاب بود بعضی ها آهمی آخه بعضی ها دیگه اون کلام رو گذاشتن کنار گفته کلام رو بی خیال برید رو خود وجود قرینه کار کنید شاید میاد سر کلام که باید اینجوری متعقل و مشروکتون به هم بخور بگید آقا وجود قرینه و عدم قرینه داری چه کلام رو ولش کن، کلام که برید راست میگید، متعقن مشکوکه به هم میخوره، سر به تحصیل ایجا بودولی به هم میکنه، گیر میکنه. اما شما چیکار دارید به کلام؟ کلام بذارید کنار، بگید آقا من نمیدونم قرینه هست یا نه، قبلا نبود الان نمیست. کلام رو کار نداشته باشید کلا، کلام بذارید کنار، رو خود وجود و عدم قرینه کار کنید. اینجا متعقن و مشکوک به هم نمیخوره، مدرجه متعقن و مشکوکه به هم نمیخوره. منطقه یه گیر دیگه پیش بیاره، گیر دیگه شده که میشه اصل مثبت، یعنی استصحاب درست میشه، استصحاب تو وجود عدم درست میشه، مدرجه. ولی شما وقتی رفتید توی ملاک تعبد به شارع استصحاب، دیگه تعبد به شارع تعبد شارع به استصحاب فقط تو اون تیکه‌ای که استصحاب پیاده میشه قابلیت تطبیق داره، لوازم عرفی اقلایی و عادیشو نمیتونید استصحاب کنید. در واقع شما اینجا چیکار می‌کردید؟ شما اینجا وجود غریره و عدم وجود غریره کاری در داری باش که مثلا تو چیکار داشتی به غریره و عدم غریره؟ شما می‌خواستی مراجعه و تکلم درست کنی، یعنی چی؟ یعنی داشتی با لوازم عرفی و اقلایی و عادیش کار می‌کردی، نه با خود مستصحبت. به این مستصحب تو اینجا هیچ نقشی نداره، مستصحب اینه که آره غریره نیست. خب غریره شد چی؟ میگه ظهور جدیه متکلم اثبات میشه. خب این دیگه مستصحب نبود، این لازمه ی عرفی و قلایی عادی مستصحب شماست. لذا شما اصل مثبت میشه توی ملاک تعبد بشاره، تو اصل مثبتش گیر میکنید، این دوباره استصحاب اونجا وجد نیست تو لوازم عرفی و عادی شد. یه تفاوتایی ممکنه بکنه، آره اونجا باز باید بحث کنیم که بالا تنقض کار میکنی، لا تنقض باشه، آره تعبد و بشاره و بعد اصل عملی هم میشه و اینا. بعضی گفتن نه اونجا با بنا و غلا میشه کار، اگه بنا و غلا کار بشه اونجا استصحاب میشه اماره، استصحاب دیگه اصل عملی نیست اصلا. حالا اونجا باز دعواهایی هست که یاد ببونه شده به استصحاب میرسید بخونه. حالا غرض این که این فرمایش من مزقر از در اغلایی درسته، اصلا کاری با تعبد شارع نداره، فعلا کاملا اغلا رو بحث میکنه. تو تیکه اغلاییش واقعا همینطوره، یعنی اغلا تو کلام واحد مراعات میکنن قرینه رو، وقتی مراعات کردن قرینه رو احتمال وجود قرینه رو هم در واقع مراعات میکنن. مراعات که میکنن کلام یعنی اقاد ظهور پیدا نمیکنه، مجمل میشه واقعا. این تیکهش واقعا عرفی
کلام
کلام
اونجوری
موجود
باشه
معمولا
که
انچه قرار هم هست. میگم حالا طبیعتا تو مقام خاطر مخصوصا تو مقام محاوره، یعنی مشافهتا صحبت کردن، آره اونجا خب نوعا قرائن هست. این بیان من مضافت بیشتر تو کتابت ها و اینا جا داره که شما یقین دارید قرائنی دستتون نرسید، مدرجه اونجا آثار مهمی هم داره این بحث ها. حالا پس بلا ظهور آخر فیعود الکلام بر امته مجمل هازا من ناحیت کلیه فی کل کلام، این تو همه کلام ها اینجوره، رفتی به عام و خاص نداره. اما و مقامونا من هازن باب، مقام در واقع عام و خاص و تخصیص ما دقیقا از همین بابه. لحن در مخصص کما قلنا من قبیل قرینت صارفه، چون مخصص همونطور توضیح دادیم از قبیل قرینه صارفه است. فالعام له ظهور ابتدایی او بدوی فی العموم، عام یه ظهور ابتدایی و بدوی در عموم داره. فیکون مراعا، وقتی مراعا باقی میمونه همینطور به انقطاع کلام و انتهای منتظر میمونید ببینید کلام کی تمام میشه. کلام که تمام شد ای قرینه بود که خب به قرینه عکس میکنید، ای قرینه نبود این ظهور بدویتون مستقره، ظهور بدویتون میفته گردن متکلم، به اراده جدی متکلم هم میشه. فإن لم يلحق ما يخصص استقره ظهور الابتداء و العقد على العموم، و إن لحقت قرينة التخصيص قبل الانقطاع تبدل ظهور الاول و انعقد له ظهور آخر حسب دلالة المخصص المتصل. این تو متصل، تو منفصل اما گفتیم اینجور نیست دیگه، کلام تموم شده به ظهور جدی متکلم هم شده، فقط یه مخصص ازهری پیدا کردی، شما حمله ازهر بر ظاهر که عظما حمله ظاهر بر ازهر میکنه. بس بفهمت که ازن فالعام المخصص به المتصل، عامی که تا تخصیص به قرینه متصل خورده، لا یستقر و لا ینعقد له ظهور، ظهوری منعقد نمیشه واسش فعل عموم، به خلاف المخصص بالمنفصل. اما تو منفصل اینطور نیست، لان الکلام به حسب الفرض قد انقطع بدون ورود ما یصلح للقرینه علی التخصیص. چون تو منفصل فرض اینه که کلام تموم شده بدون اینکه قرینه صلاحیت داری بر تخصیص اومده باشه. فیستقر ظهور الابتدایی فی العموم، ظهور ابتدایش مستقره در عموم میشه، غیر انه اضافه در مخصص منفصل یزاهم ظهور العام. اگه مخصص منفصلی پیدا شد نهایتا با این ظهور عام مستقر شما تزاهم پیدا میکنه. حالا تعبیر تزاهم اینجا اصطلاحی نیست دیگه، لغوی، چون تزاهم اصطلاحی رو بعدا میخونیم، فرق میکنه با تعارض. این تعارض وقتی تو ناحیه دلیل شما دارید یه همچین مزاحمت هایی ببینید، اینا همه تعارضه. تزاهم در مقام امتصال، امتصال خارجی. تو تزاهم اصطلاحی اصول عرض میکنم، جلوتر میرسیم مفصل. این که داره اینجا کار میکنه باش تزاهم لغویه، یعنی همون تعارض. پس ظهور عام شما با ظهور در واقع مخصص شما تعارض پیدا میکنه. فیقدم علی من باب انه قرینتون علی، و شما این مخصص رو مقدمش میکنید از باب اینکه مخصص رو قرینه بر عام میگیرید، قرینه صارفه میگیرید. کاشفتن عن المراد جدی، همین هم هم میکنید بر مراد جدی و دیگه ظهورتون درست میشه. خب تو کشی دو اشتا سلدن
تشکیکی دارن یا دایره بین وجود و عدم. اول مضافه هم به عبارت هایی که دایره بین وجود و عدم بعدش، ولی همونطور که کنتون گفته، یعنی این چیزاشون فهم میکنه، ظرف اعتباراتشون، یعنی یه جاییش دایره بین وجود و عدم هستش، ولی اون خود وجودیش ذات، یعنی تشکیکی یعنی شاید یه ظهوری داشته باشه، یه قرائنی خاطر اعتبارش به خاطر یه قرائن دیگه ای داره،
چند تا اعتبار با هم تلفیق میشن. به جهت اینکه شما اعتبار لغو ندارید یا اعتبار ناقص ندارید توی فضای اوبلا، طبیعتا همین دور میشه، یعنی اگه تشکیکی هست، اگه شدت و ظرفی هست، به تعدد اعتبارات برمیاد.
ولی یه جایش دیگه، یعنی یه جایش میگیم دیگه، همین توی این تشکیه میگیم که
همون جا باز بین وجود دارد.
اینجا امکان داره که این دلالت سیاقیه رو که ما میگیم بیانه به معنی الامن، خطورشون به ذهن، از اون بیانه به معنی الاخصه که ما میگیم مفهومه، خطورشون به ذهن سریع تر باشه، یا اینگه اشتباه گفتیم، یعنی که ما اون تعریفی که میگفتیم از بیانه به معنی الاخص، میگم امکانش هستش اینطوری باشه، یعنی بیانه به معنی الامن، بیانه به معنی الاخص خطورش سریع تر باشه. اون تعریف که از بیان میکردن و بعدش یه طرفش تصور کنید، یه طرفش تصور کنید، یا اینو تناسب نداریم، یعنی
همین برشون داره کسی، یعنی اونش خود ما مضافه اینا دارن که ام زودتر بیاد از آن خط،
ام زودتر بیاد. نه دیگه همین رو اشکال میکردیم،
ما که اونجا میگفتیم خب ما دیگه این ام وقت تفکیز نمیکردیم از در عرف و بعد، من که از در عرف و بعد تفکیز نمیکردم، خب میتونم بگم که آره دیگه اون میتونه اقدم رو برینم، اما خودشون هم دارن همین چیزی رو، بعضیشون دارن آقا بعدشون دارم مثلا خود مزفرم یه جایی داشت دیگه که آگاهی اوقات این چیز مثلا این حمل قریه دوتای اولی چی بود التزام و تنبیه حتی میتونه از ظهورهای مثلا التزامی هم بره بالاتر بودایش داشت. وقتی اون تعبیر رو داره خب آره عملا خراب میشه، شلوغ میشه، ولی ما که تو اون سیستم، تو سیستم خود اصلا تفکیک نمی‌کردیم، تفکیک نمی‌کردیم، حالا دیگه فرق نمی‌کرد،
یعنی باید استقرا می‌کردیم، بعدش حالا می‌ذاشتیم اینجا جایگاهش مشخص می‌کردیم.